Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
مسافر به سفر خیش ادامه می دهد از میان راه ها. گرچه جسارت نمی کند مشاهده کند این همه ماجرا. هرگز اسرار این چیزها هویدا نمی شود در مقابل چشمان بسته آدم ها. این بخشی بود از شعر وادی رویاهای ادگار آلن پو که مثل بقیه شعراش یه فضای رمزآلود و مرموزم برای خودش داره. اسم این شعر به عنوان اسم مستعاری برای یه منطقه هم انتخاب شده، مکانی رازآلود که تو اساطیر و داستانهای امروزی ما برای خودش جای خاصی باز کرد. شهرت این منطقه در حد شهرت کاخ سفیده. این منطقه اونقدر توجه رو به سمت خودش جلب کرده که تونسته موضوع بسیاری از کتاب‌ها، فیلم‌ها، گزارش‌های خبری، بازی کامپیوتری و تعداد بیشماری دوری توته باشه. معروفیت این منطقه به حدیه که شهرهای اطرافش به خاطر تعداد زیاد توریستایی که اومدن اونجا تونسته یه اقتصاد جدید رو برای خودش ایجاد بکنه. این مکان منطقه 51 نام داره. نزدیک به 4800 مایل مربع یا یه چیزی حدود 12432 کیلومتر مربع منطقه هوایی محدود شده و چندین ساختمان آشکار و انبوهی از شایعات. این چیزی که ما میتونیم برای توصیف منطقه 51 استفاده بکنیم، جایی که برای بعضیا منطقه‌ایه که یه پایگاه فوق سری نظامی توش واقع شده و داره پیشرفته ترین برنامه‌های تسلیحاتی نظامی رو توش میساز و از دید دنیا پنهون میکنه. برای بقیه این منطقه بستریه برای پرورش تئوری‌های توته، مثل یه زمین زرایی بزرگ میمونه، جایی که توش قراره ما در مورد موجودات فرازمینی بدونیم، جایی که حتی ممکنه سفرهای زیرزمینی، چیزی که این روزها تسلا داره به سمتش میره رو شاهد هستیم و حتی ساخته شده. حتی حقایقی که ما راجع به منطقه میدونیم هم بسیار عجیب و غریبه. دیگه چه برسه به شایعات و تئوری‌های توطئه‌ای که در موردش وجود داره. چیزی که ما میدونیم تو قلب و مرکز این منطقه یه سری تکنولوژی پیشرفته وجود داره که داره با سرعت بالایی به پیشرفت خودش ادامه میده. اونقدر زیاد که خیلی سخت باور بکنیم تو منطقه 51 اتفاق مرموزی تو این سال رخ نداده. چیزی که واقعا معلومه اینه که اونجا یه خبرایی هست و دولت حالا به هر دلیلی نمیخواد ما از اونجا با خبر بشیم. اتفاقاتی که اونجا میفته تا به امروز هم ناشناخته مونده و روش سرپوش محکمی گذاشته شده. حالا اینکه این اتفاقات چی هستن رو شاید ما هیچ وقت متوجه نشیم، ولی میتونیم سعی بکنیم از ماجرا تا حدودی با خبر باشیم. قسمت‌های شناخته شده از این پازل بزرگ رو ما تو این اپیزود کنار هم میذاریم و تا حدودی سعی میکنیم یه فضای روشن رو برای خودمون ترسیم بکنیم. پس شما در این قسمت رادیو عجایب قرار داستان منطقه 51 رو بشنوید. فکر کنم بهتره مجوز بکنیم، چون الان روی ایستگاه اشتباهی هستید. پادکست رادیو عجیب. شما دارید الان قسمت 21 رادیو عجیب رو میشنوید. اگر تا امروز رادیو عجیب شنیدید، پس میدونید من در هر قسمت براتون یک داستان یا یک اتفاق عجیب رو روایت میکنم. اگر هم تا امروز پادکست رادیو عجیب رو نشنیدید، پس دست به جنبونید و برید من رو در اپهای پادکست مثل گوگل پادکست، اپل پادکست، کست باکس یا هر اپی که داره از طریق فید پادکست من رو میخونه پیدا بکنید و بشنوید. فقط کافیه رو دکمه سابسکرایب کلیک بکنید و از اون روز به بعد هر اپیزود جدیدی که منتشر بشه یا هر لایف کستی رو که من راه بندازم رو میتونید گوش بدید. راه‌های ارتباطی که با من میتونید داشته باشید در تلگرام، توییتر و اینستاگرام. تو همه اونجا هم با آدرس رادیو عجیب قرار گرفتم. فقط کافیه آدرس رادیو عجیب رو سرچ بکنید و من رو فالو بکنید. منم سعی میکنم با اطلاعات تکمیلی اپیزودهام رو بیشتر از اون چیزی که میشنوید کاملش بکنم. اگر دوست دارید قسمت جدید منو بشنوید، پس منتظرتون نمیذارم و قسمت جدیدم رو که در مورد منطقه 51 هست شروع میکنم. امروز من میخوام براتون در مورد منطقه 51 صحبت بکنم. یه جایی که از دهه 50 میلادی تا امروز کلی شایع در موردش گفته شده، جایی که مردم آمریکا تبدیلش کردن به یه افسانه، جایی که کلی تئوری توته و کلی چیز مشکوک وجود داره. تا الان به این فکر کردیم واقعا تو منطقه 51 چه خبره؟ هم اول کاری بزنیم یه چیزی رو روشن بکنیم. منطقه 51 دو اپیزود خواهد داشت. پارت اول من یک نگاهی به تاریخچه دارم، یک نگاهی به سندهای رسمی، نسخه‌های رسمی که از منطقه 51 وجود داره، نسخه‌ای که خود CIA داده، نسخه‌ای که دولت آمریکا داده، به اونا نگاه می‌کنم. و در قسمت دوم میرم سراغ تئوری توتش، مثل اپیزودهای قبلیم که همین کارو برای تئوری توته کردم. پس شما در این قسمت اول در مورد منطقه 51 خواهید شنید و در قسمت دوم در مورد تئوری توتش. فکر کنم هر دوتاش رو خوشتون بیاد. اگر دوست دارید میتونید همون لحظه انتخاب سراغ قسمت دوم برید و قسمت دوم که مربوط به تئوری توتر رو اول بشنوید، یا برعکس. این انتخاب بازم به خودتون برمیگرده، ولی هر دو اپیزود مکمل هم دیگه. بذارید اول از همه بریم سراغ همون نسخه اولیه و رسمی این اتفاقاتی که در مورد منطقه 51 رخ داده. این نسخه از ماجرا مؤثر چسبوندن گزارشات محرمانه CIA و مقامات عالی رتبه‌ایه که تو طول زمان از حالت محرمانه موندن خارج شد و به دست مردم رسید. ما فرض میکنیم این ورژنی که الان من قرار براتون تعریف کنم چیزی که واقعا تو این 60 خورده ای سال بعد از تأسیس منطقه 51 اتفاق افتاد. هرچند بگم این نسخه رسمی هم که براتون تعریف کنم همچنان با عقل جور در نمیاد، اینو قشنگ یادتون نگه دارید. تو نسخه اصلی هم شما بخشای داستان میبینید که بسیار عجیب و غریبه. به هر حال چه باور بکنیم حالا چه باور نکنیم، این ورژن رسمی تمام اتفاقاتیه که تو منطقه 51 رخ داده. حالا بذارید من براتون تعریف کنم تو این ورژن رسمی چه چیزایی رخ داده. منطقه 51 در واقع پایگاهیه که به مدت خیلی طولانی هم کاملا محرمانه بود. در واقع از زمانی که تو سال 1955 این مکان کشف شد، یا بهتر بگم تأسیس شد، تا سال 2013 دولت آمریکا کلن وجود این منطقه رو تکذیب میکرد. اونا حتی اسم این منطقه رو هم نمیبردن. به همین خاطر شایعات خیلی خیلی زیادی تو طول این مدت، تو دل این سالهای مختلفی که گذشت، تو این منطقه شکل گرفت. در مورد این منطقه شکل گرفت، مثلا میگفتن نور یا صدای عجیبی از بیابون نوادا شنیده میشه و یه دیگه میگفتن آدم فضایی هم تو اونجا دیدن. ولی یک دفعه همه چی عوض شد. تو 25 ژوئن سال 2013 CIA یه مدرکی رو منتشر میکنه که همه جهان رو شگفت زده میکنه. اون مدرک چیه؟ اونا مدرکی مربوط به یه پروژه محرمانه که تو سال 1955 توسط پرزیدنت آیزنهاور مجوزش صادر شده رو رونمایی میکنن و از حالت محرمانه خارجش میکنن. این اولین باری بود که تو این 58 سال یک سند رسمی از منطقه 51 رونمایی میشه و اسمی از این منطقه توش برده میشه. یه سوال اینجا رخ میده، اصلا چرا ما باید بابت رونمایی همچین سند محرمانه شگفت زده بشیم؟ دنیا شگفت زده بشه؟ اصلا چه چیز مهمی خب یه سندیه که رو شد؟ واقعیت اینه که تو طول 6 دهه که قبل از اینکه این سند رو بشه، کلن CIA وجود این منطقه، یعنی منطقه 51 رو کلن انکار میکرده. حتی کار به جایی رسیده بود که نقشه ها و عکسایی که از این منطقه گرفته شده بود رو حذف میکرد از بایگانی مربوطش. برای اینکه بهتر و حالا واضحتر عمق این ماجرا رو شما بفهمید، بذار یه نگاهی بندازیم به اینکه چطور و اصلا برای چی این پایگاه ساخته شد و چرا اصلا کشف شد. بذاری قبلش یه موضوع رو براتون روشن بکنم. از دهه 1950 بین اتحاد جماهیر شوروی و بخش بزرگی از شرق اروپا با بقیه دنیا یه مرزی قرار گرفت که معروف شد به نام پرده آهنین. پشت این پرده آهنین اتحاد جماهیر شوروی سعی میکرد کلن دنیا رو از کارهایی که میکنه بیخبر نگه داره. آمریکا هم از اینکه شوروی داشت پشت این پرده برنامه‌های نظامیش رو پیشرفت میداد و سعی میکرد مخفیانه رشد بکنه وحشت داشت. برای همین برای جمع‌آوری اطلاعات و جاسوسی از شوروی به دنبال یه سری تکنولوژی پیشرفته توزیع اطلاعاتی و جاسوسی داشت. از طرف دیگه هواپیمایی که تا اون زمان ساخته شده بودن فقط میتونستن تو ارتفاع پایین پرواز بکنن و این باعث میشد تا به راحتی دیده بشن و به راحتی هم منهدم بشن. برای همین اونا در به در دنبال یه هواپیمایی بودن که بتونن توی عملیاتای محرمانه جاسوسی بشه ازشون استفاده کرد. اینکه تو نوامبر سال 1954 رئیس جمهور وقت آمریکا یعنی پرزیدنت آیزنهاور یه پروژه‌ای رو امضا می‌کنه که حاصل همکاری بین CIA، نیروی هوایی و یه شرکت شناخته شده تو عرصه دفاعی به نام لاکید. به علت اینکه این پروژه قرار بود از محتوای محرمانه سرپوش برداره، پس لازم بود خودش هم محرمانه باشه و این باعث شد که اونا منطقه 51 انتخاب بکنن، جایی تو جنوب غربی نوادا در نزدیکی دریاچه خشک‌شده‌ای به اسم گروملیک. این مکان نه فقط به خاطر اینکه دور افتاده بود مورد توجه قرار گرفت، بلکه چون قبلاً تو این مکان یه سایت ممنوعه هسته‌ای قرار گرفته بود انتخاب شد. از طرف دیگه رئیس پروژه که اسمش کلی جانسون بود از این نگران بود که اگر قرار باشه من این منطقه رو درست بکنم، به خاطر دور افتاده بودنش خیلی احتمالش کم داره که یه گروه کارگری زبده بلند بشه و بیاد اینجا کار بکنه. برای همین برای اینکه بتونه بقیه رو گول بزنه اسم منطقه رو گذاشت مزرعه بهشت، که هم یه جور بار طنز داشت هم باعث میشد که دیگران برای کار کردن تو اونجا ترغیب بشن. بعد از چندین ماه آماده سازی و سرهم کردن پایگاه توی منطقه، بالاخره پروژه تو نیمه اول سال 1955 شروع میکنه به ساخت هواپیما. هواپیمایی که تا اون زمان کسی نمونهش رو ندیده بود. این هواپیما اسمش یوتو بود. یه جور طراحیش کرده بودن که میتونست بلندتر از تمام هواپیمایی که تا اون زمان ساخته شده بود پرواز بکنه. به اندازه‌ای که از رادارهای زمینی شوروی هم مخفی بمونه. تا دهه 50 میلادی هواپیمای معمولی یه چیزی هول و هوش 20,000 پا ارتفاع می گرفتن. هواپیمای نظامی دیگه تا 40,000 پا. ولی این هواپیما می تونست تا ماکسیموم 70,000 پا پرواز بکنه و این یه دستاورد بی سابقه بود. اما خب فکر کنید شما یه هواپیمایی ساختید که 70,000 پا داره پرواز میکنه. تا اون زمان تمام خلبانایی هم که پشت جت‌های جنگی و هواپیمای جنگی میشستن نهایتش 40,000 پا رو میتونستن تجربه کنن. هر خلبانی که میمد پشت این میشست بی برو برگه نسبت به این مشکوک میشد. اولین سوالی که براش ایجاد میشد، چجوری تونستید شما یه چیزی نزدیک به دو برابر به ارتفاع پرواز یه هواپیما اضافه بکنید؟ طبق گفته سازمان سه، اینجا دقیقاً همون جایی که ارتباط بین اجسام فضایی و منطقه 51 شروع میشه. چرا؟ چون قبلا هم توضیح دادم دیگه، خلبانا تا اون موقع با همچین هواپیما این پرواز نکرده بودن. وقتی میومدن نمونه تستی یوتو رو امتحان میکردن، سه تا احتمال به ذهنشون رسید. یک، یه سری موجود فضایی اومدن روی زمین و این تکنولوژی در اختیار ما گذاشتن. دو، خود هواپیما سفینه فضاییه. سه، ما سفینه فضایی پیدا کردیم از موجودات فضایی و با مهندسی معکوس تونستیم همچین هواپیمای خاصی رو طراحی بکنیم. خب برای اونا ممکن و قابل هضم نبود که ما بتونیم همچین پیشرفتی رو یه دفعه داشته باشیم. از طرف دیگه به خاطر تستایی که داشت یوتو انجام میداد تو محدوده، مردم محلی سری نور عجیب و غریب تو آسمون میدیدن و خب توجه بسیاری از مردم هم به خودش جلب کرده بود. و از طرف دیگه چون دولت تو اون زمان نمیتونست اسرار این منطقه رو برملا بکنه، نتونست کاری بکنه که شایعات در مورد این نورای عجیب و غریب بخوابه. به جاش اومد یه سری بهونه آورد، گفت مثلا این آقا این عوامل طبیعیه، مثلا یه سری تحقیقات آب و هوایی داره تو ارتفاعات انجام میشه و خب مشکوک نشید دیگه. همین قضايا بدتر کرد قضیه رو و بیشتر مردم مشکوک شدن. گفتم آقا یه خبری هست حتما. وضعیت برای هواپیمای یوتو هم همینطور بود. این هواپیما از جولای 1956 تا می 1960 تو آسمان اتحاد جماهیر شوروی در حال جاسوسی بود که بالاخره تو اول می 1960 شناسایی میشه و شوروی با یه موشک زمین به هوا به یکی از هواپیماهایی که فردی به نام فرانسیس گری پاورز خلبانش بوده شلیک میکنه. یه 100% قابل حدس دیگه. ایالات متحده کلا انکار میکنن قضیه رو، میگه آقا هواپیمایی که شما زدی هواپیما جاسوسی نبود، این حرفا چیه؟ هواپیمایی که زدی هواپیمای هواشناسی بوده و حرفتون اصلا درست نیست. رسید جالب بهتون بگم، این طنزی هست که اون زمان برای CIA ساخته شده بوده، اینه که گویا یکی از بهونه‌های رایج سازمان CIA این بوده که اگر یه پرونده مربوط به جاسوسی لو می‌رفته، می‌گفتن نه آقا اینا گروه مثلا هواشناسی هستن، مثلا این هواپیما هواشناسی. کلا یه بهونه رایجی بوده که CIA برای این قضیه استفاده می‌کرد. در هر صورت چیزی که اتفاق می‌افته اینه که دولت آمریکا اصلا فکرش هم نمی‌کرده که دولت شوروی بتونه لاشه هواپیما رو به دست بیاره و دوربینا هم حتی سالم بودن. اینا میان چیکار میکنن؟ کل لاشه هواپیما رو بازسازی میکنن، دوربینا رو هم میذارن کنار هم و در آخر میتونن یک سری تصویر پیدا کنن که از مناطق حساس نظامی شوروی توش عکس برداری کرده. خب شوروی میاد اینا رو به عنوان مدرک جاسوسی آمریکا رونمایی میکنه و خب قابل حدس دیگه کاملا بین شوروی و آمریکا یه درگیری و یه نزاع جدیدی شکل میگیره. من یه چیز جالب بهتون بگم، اون خلبانی که به هواپیما شلیک شده بود یعنی پاورز توی شوروی دستگیر میشه و به کار اجباری تو شوروی محکوم میشه، ولی بعدن سر معامله با یه جاسوس روس دیگه معامله میشه و برمیگرده آمریکا. خیلیاتون 100% فیلم پل جاسوسی رو دیدین که با بازی تام هنگس ساخته شده و فکر کنم فیلم بود که تام هنگس هم سرش جایزه اسکار گرفت. داستان معاوضه شدن پاورز با این جاسوس روسی بد نیست دوباره بعد از این اپیزودم بریم فیلمو ببینیم و واقعا فیلم قشنگی هم هست. در هر صورت این اتفاقات باعث شد تا هواپیمایی یوتو کلن از دایره تولید خارج بشه، چون ثابت شد که شوروی نه تنها اونو میتونه رو رادار شناسایی بکنه، بلکه یه سری موشک هم داره که میتونه اونا رو ساقط بکنه. با این حال به دلیل اینکه تنش بین آمریکا و شوروی داشت روز به روز افزایش پیدا میکرد، آمریکایی هنوز به دنبال یه راهی بودن که بتونن یه سری اطلاعات بیشتر از شوروی به دست بیارن. ترس از پیشرفت پی در پی شوروی و اون توانایی‌های ناشناخته هسته‌ایش باعث شده بود آمریکا ناخواسته و مثل یک آدم تشنه دنبال اطلاعات بیشتر باشه. همیشه هم دوست داشت دست بالاتر داشته باشه. برای حل کردن این مشکل اونا حالا چه راه حلی داشتن؟ و خب اونا یه راه حل کاملا واضح‌تر داشتن. اونا یه چیز بزرگتر، سریع‌تر و یه چیزی که بتونه تو ارتفاع بالاتر از یوتیوب پرواز بکنه نیاز داشتن. برای همین یه چیز جدیدتر می‌سازن. این شد که E-12 به وجود اومد. یه هواپیمای بزرگ که قدرت پرواز تو ارتفاع 80,000 پایی رو داشت و سرعتش به 3 ماخ یعنی 3 برابر سرعت صوت می‌رسید. تست این هواپیما از آپریل سال 1962 بر پرواز پایگاه دریاچه گروم شروع میشه. E-12 به خاطر بدن دایره شکلش معروف بود. این شکل ظاهریش و اون سرعت خارق‌العاده‌اش رو بذارید کنار هم، همه اینا باعث شده بود که شایعات راجع به منطقه 51 و ارتباطش با موجودات فرازمینی هم بیشتر بشه. حتی اگر قبول بکنیم که E-12 ساخته دست انسانه، بازم چنین جهش تکنولوژی تو مدت کوتاهی خیلی عجیبه. شما فرض کنین شما یوتوی رو ساختین که سرعت معمولی داره و میتونه 70,000 پا هم پرواز بکنه، ولی چند سال بعد چون یه هواپیمای خارق‌العاده مثل E-12 رو میسازین که 80,000 پا پرواز میکنه، 3 ماخ سرعتشه و شکل و شمایلش هم به طور کامل با قبلی فرق میکنه. اصلا همچین چیزی ممکنه؟ از یه طرف دیگه این موضوع عجیبه. با توجه به اینکه تو اون زمان آمریکا و شوروی تو جنگ سرد بودن و هر لحظه داشتن مثل دوتا بچه به همدیگه اسباب بازی جدیدشون رو نشون میدادن تا قدرتای خودشون رو تو حوزه‌های مختلفی مثل تکنولوژی‌های فضایی و هسته‌ای و تسلیحاتی رونمایی بکنن، مخفی کردن همچین دستاورد خفنی خیلی مشکوکه. چون هر کدوم می‌خواستن به دنیا نشون بدن که آقا ما از اون یکی خفن‌تری، ولی هیچ بار آمریکا خبری از ساختن همچین هواپیمای خفنی رو منتشر نمی‌کنه. در هر صورت E-12 ماموریت زیادی رو بین سال 1964 تا سال 1968 انجام میده، ولی خیلی زود یه ورژن جدیدتر و خفن‌تر از قبلی میاد جاشو میگیره. در واقع شهرت E-12 در اصل به همین علته که نسخه اولیه یه جور هواپیمای خاصه به نام SR-71 Blackbird، هواپیمایی که تو همون منطقه 51 تست شده. شهرت SR-71 بیشتر به این علته که رکورد سریع‌ترین پرواز بشر در سال 1976 متعلق به این هواپیما. این رکورد تا به امروز هم برای هواپیما حفظ شده. خب الان یه سوال بزرگ برای همه فکر کنم شکل گرفته، چطور ممکنه یه هواپیمایی که تو سال 1976 ساخته شده هنوز سریع‌ترین هواپیمای دنیا باشه؟ چطور ممکنه فاصله ساخته شدن این هواپیما از هواپیمای قبلیش در حد فقط 3 سال باشه؟ چطور ممکنه این اتفاق رخ بده و کسی تعجب نکنه؟ چجوری ممکنه با همچین سرعتی انسان رشد بکنه؟ در هر صورت همه اینا نشون میده فعالیتایی که تو منطقه 51 داره اتفاق میفته خیلی جلوتر و پیشرفته تر از زمان خودشه و کسایی که تا اونجا دارن کار میکنن در حال ساخت ابزاری هستن که تا به امروز اصلا نمونش هم دیده نشده. بذارید حالا یه چیز جالب براتون بگم. وقتی که تو سده 1800 اولین قطارها ساخته شدن، خیلی ها بلت این که رو ریل قطار داشتن راه میرفتن و پرسه میزدن، با قطارها برخورد میکردن و جون خودشون از دست میدادن، چون درکی از این که قطارها چقدر میتونن سریع باشن نداشتن، بخاطر اینکه تا اون زمان هیچ چیزی به این سرعت حرکت نمیکرد. اونا نمیدونستن که دقیقاً کی باید از روی ریل قطار برن کنار. منظور من خیلی واضحه، شاید تا الان فهمیده باشید. منظور اینه که چون هیچ مرجعی وجود نداره، هیچ کس نمیتونه تصور کنه که تکنولوژی میتونه چقدر سریع پیشرفت بکنه، چقدر میتونه قدرتمند باشه. برای همینه مردم بعد از اینکه با یه قدرت جدیدی مواجه میشن و نمیتونن درکش بکنن، به اون یه چیز دیگه‌ای رو نسبت میدن، مثلا میگن مال شیطانه. مثل ماها میمونن، مثل ما خود ایرانی ها میمونن. یه مثالی براتون بزنم، زمانی که دوچرخه وارد ایران شده بود بهش میگفتن عرابه شیطان، چون خب تا اون موقع کسی با دوچرخه برخوردی نداشته بود، نمیدونسته این همچین موجودی، همچین وسیله‌ای وجود داره که میتونه روی دوچرخ رکاب زد و باش به جاهای دیگه رفت. برای مردم ایران همچین چیزی قابل فهم نبود، بر همینش میگفت عرابه شیطان، یا ظهور چراغ در ایران، ظهور برق، ظهور تلویزیون، ظهور رادیو و همه اینها. و دقیقا همین مثال هم میشه سر داستان A12 و SR-71 بلکبرد هم دید. چون این دوتا طراحی جلوتر از زمان خودشون بودن، مردم نه تنها با دیدنشون شوکه می شدن، بلکه این اختراعات اونقدر از درکشون فراتر بود که اونا رو به یه منبع غیر زمینی دیگه نسبت می دادن. حالا بذارید من یه سوالی رو براتون طرح بکنم. ممکنه که این دوتا هواپیما یه نوع تصویری که ما از موجودات فرازمینی داریم رو شکل داده باشن؟ باید بگم که آره، کاملا ممکنه. حالا جالبه بدونید که عبارت بشقاب پرنده اولین بار تو سال 1947 از زبان خلبان کنت آرنورد شنیده شده که داشت شی عجیب و غریبی که تو آسمون دیده بود رو توصیف میکرد. اون میگفت الگوی پروازی این شی یه جورایی شبیه به این بود که یه بشقاب در حال پرش روی آبه، و این اسم برای همیشه روی بشقاب پرنده ها قرار گرفت.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
بعد از آرنورد مردم مختلفی هم از سراسر کشور بشقاب پرنده‌هایی دیده بودن و گزارش مختلفی رو به مردم دادن. حالا بیاییم 15 سال جلوتر، زمانی که A12 در حال پشت سر گذاشتن تستای نهاییشه. هنوز این ایده بشقاب پرنده تو ذهن مردم زنده است و این هواپیما با اینکه زایش اصلا شبیه به بشقاب پرنده نیست، ولی سایر ویژگی‌هاش باعث شده بود تا ایده بشقاب پرنده بیشتر به افسانه‌هات و شایعات مردم نفوذ بکنه. با اینکه توجه روز به روز مردم داشت به این منطقه بیشتر جلب می‌شد، ولی دولت آمریکا هیچ اطلاعات خاصی از این منطقه بروز نمی‌داد و کلاً هم در تلاش بود تا به بقیه بقبولونه که اصلا منطقه 51 وجود نداره. اون پیگیرش نشد. ببینید، اگر به منطقه 51 به عنوان یه پایگاه سری و نظامی نگاه بکنیم، در واقع داریم به اون توهین میکنیم. در واقع حتی تا به امروز همین منطقه با اختلاف سری ترین مرکز تجهیزات نظامی تو آمریکاست. ظاهر فیزیکی منطقه از سال 1955 تا امروز هم تغییر چندانی نکرده، فقط یه چند تا باند فرود به اون اضافه شد. اما شاید خود پایگاه یه فضای کوچیکی رو داشته باشه، ولی اصل منطقه 51 روی زمینش نیست. توی آسمونشه. منطقه 51 میلیون ها کیلومتر مربع فضای هوایی رو برای خودش اشغال کرده و تبدیل کرده به منطقه محدود پروازی و هر کسی حق ورود بهش رو نداره. از طرف دیگه دولت آمریکا از سال 1955 تلاش میکرد تا جایی که میتونه زمینای اطراف این منطقه رو بخره و توی این کارم موفق هم بوده. جاده‌ای که به این منطقه منتهی میشن کاملا متروکن. زمانی که شما به گیت این پایگاه میرسید، تعداد زیادی چشم و دوربین دارن شما رو نگاه میکنن. با اینکه دور تا دور این محوطه حفاظت خاصی نیست، ولی پر از تابلوی اخطاره که هشدار میده که اگر از خط عبور بکنید، ما مجازیم به شما شلیک مرگبار بکنیم. حتی دولت آمریکا تپه‌های اطراف این منطقه رو خریداری کرده تا مبادا کسی از نقطه‌های مرتفع این تپه‌ها بتونه به پایگاه دسترسی پیدا بکنه و از اون عکس بگیره. دولت تا جای پیش رفت که این منطقه و جاده‌های منتهی به این منطقه رو به طور کامل از روی تمام نقشه‌های آمریکا پاک کرد. این کار تا زمانی که عکس‌های ماهواره‌ای جایگزین روش‌های قدیمی نقشه‌برداری بشن ادامه داشت. ولی بعد از روی کار اومدن ماهواره‌ها، مخفی کردن این ساختمان‌ها، این پایگاه‌ها و قسمت‌های جنوبی بیابون نوادا کاملاً سخت‌تر شده بود. ماهواره اولیه که تو 1960 و 1970 در حال کار کردن بودن، در کل اجازه عکس برداری از این منطقه رو نداشتن. فقط یک عکس، اونم دو سال 1974 توسط یک ماهواره دولتی به طور تصادفی از این منطقه عکس برداری میشه. اگر تا به حال در مورد میزان حساسیت منطقه 51 برای دولت آمریکا شک داشتید، حتما با دونستن اینکه ماهواره ها حق تصویر برداری از هر نقطه از زمین رو به غیر از این منطقه را داشتن، به عمق قضیه پی میبرید. دولت ایالات متحده آمریکا برای عکس نگرفتن از این منطقه خیلی قاطعیت داشت، ولی این کار خیلی عجیب بود، چون شوروی هم ماهواره خودشو داشت دیگه. ماهواره خودش هم میتونستن بیان و بدون هیچ محدودیتی از همه جای کره زمین تصویر برداری کنن، به خصوص منطقه 51. علاوه این که چه اطلاعاتی از عکسای بیابون با چند تا ساختمون و باند پروازی میتونه به دست دیگران برسه؟ شاید یه راز بزرگتری تو مکان نهفته بود که اونا نمیخواستن کسی بفهمه و میخواستن مخفی نگهش دارن. شاید چیزی تو اونجا وجود داشت که دولت آمریکا نمیخواست مردم هنوز اون رو متوجه بشن، چون هنوز آمادگیشو نداشتن. چرا تو نسخه‌ای که از داستان سیه رسما منتشر شده حرفی از این تلاش برای مخفی سازی زده نشده؟ حالا برگردیم به داستان اون عکسی که از این منطقه گرفته شده بود. اگه یادتون باشه گفتم یه عکسی رو یه ماهواره ناخواسته از این منطقه گرفته. سر این عکس یه مشاجره شدیدی بین وزارت دفاع و ناسا ایجاد میشه. وزارت دفاع میگفت آقا باید این عکس حتما محرمانه بشه و در اختیار عموم قرار نگیره. از اون طرف ناسا میگفت که نه آقا، اصلا این عکس هیچ چیز خاصی نیست، بذاری در اختیار عموم قرار بگیری، هیچ اتفاقی نمیفته. در آخر هم ناسا میبره، دولت میگیره، میگه که آقا این عکس محرمانه نشه، بذاری در اختیار عموم باشه. اتفاق جالب این وسط چی میشه؟ از زمان منتشر شدن عکس تا سال 2006 هیچ کس سراغش نمیره. تازه تو سال 2006 یه روزنامه‌نگار این عکس رو دوباره پیدا میکنه و توی یکی از مجلات روزنامه خودش منتشرش میکنه. چیز جالبی که اینجا وجود داره اینه که چطور ممکنه یه عکسی که کاملا محرمانه بوده برای خیلی جلب توجه بکنه، ولی یه عکسی که اصلا محرمانه نباشه و خیلی چیزای خاصی توش وجود داره کسی اصلا بهش نگاه نکنه. در هر حال این عکس اطلاعات خاصی به ما نمیده. ساختمانایی که تو این پایگاه هستن طوری طراحی شدن که هواپیما میتونن سریعا توش مخفی بشن و تا تو دید عموم و ماهواره‌های دشمن هم قرار نگیرن. به علاوه این بسیاری از آدما فکر میکنن که قسمت عمده از تاسیسات منطقه 51 نه روی زمین بلکه زیر زمینه و این باعث میشه که عکسای ماهواره‌ای نتونه تمام داده‌های لازم رو بربایه و در اختیار مثلا دشمن آمریکا که اون زمان روسیه بود قرار بده. شرط کار کردن تو منطقه 51 هم کاملا محرمانه بود. پیمانکاری که اونجا کار میکردن آدم غیر نظامی بودن. برای اینکه برسن به این منطقه لازم بود که از فرودگاه مک‌کارن لاس وگاس پرواز بکنن و خودشونو برسونن اونجا. ولی به محض اینکه مقصد میرسیدن متوجه میشدن این دل قافل کو مزرعه‌ای بهش، اینجا یه بیابون بیابالف وسط نواداست. سرشون کلاه گذاشتن. در هر صورت اونا حتی شرایط کار کردنشون هم شرایط خاصی بود. چرا؟ چون اونا تو یه جاهایی کار میکردن که ساختموناشون حتی پنجره هم نداشت. برای همین کارگرا هیچ درکی از این که دارن روی چی کار میکنن نداشتن. حتی برای قسمت های مختلف یه پروژه فکر کنید، برای طراحی یه پیچ یا یک عدد مدار از چندین گروه مختلف استفاده میشد تو اینجا، از چندین کارفرما و پیمانکار مختلف استفاده میشد. سر همین کارگرایی که داشتن روی موضوع کار میکردن اصلا نمیتونستن تصور بکنن که دارن چی رو شکل میدن. مثل یه اتاق تاریک میمونه و وقتی شما رو میذارن توی اتاق تاریک و فیل رو میذارن جلوتون، شما از هر برش که لمس بکنین یک چیز به ذهنتون میاد، یک چیز رو میبینید. دقیقا همین حس رو این کارگرا داشتن. اونا داشتن توی اتاق کاری چیزی رو خلق میکردن که هیچ ایده‌ای نداشتن در نهایت قرار تبدیل به چی بشه. با همه این کارها که شامل دستکاری نقشه‌ها و خرید زمینه اطراف میشه، همیشه این سوال پیش میاد که چه چیزی اونجا وجود داره که لازم این همه مخفی بشه؟ چه چیزی این سطح از محرمانه بودن رو میطلبه؟ منطقه 51 به سختی تحت محافظته. سطح محافظتی هم که توی منطقه وجود داره حتی از مکانه حساسی مثل مکان فرمانده CIA یعنی پنتاگون هم حتی بالاتره. آیا یه هواپیمای جاسوسی که اونجا وجود داره لازم این همه مخفی کاری براش انجام بشه؟ حالا بذار من یه چیز جالب بهتون بگم. من گفتم کارگرها و پیمانکاری زیادی میمدن منطقه 51 به کار میکردن، ولی واقعیت امرش بیشتر کاری که اینها میکردن در بخشهای ساختمانی و بخشهای مربوط به تأسیسات اون محدود است. هیچ کاری روی تنظیمات، طراحی و ساخت هواپیمای جاسوسی توسط اونها انجام نمیشد. چرا؟ چون خود هواپیمای جاسوسی توی کارخونه اصلی لاکیت توی کالیفرنیا ساخته میشد و بعد فقط برای تست شدن به منطقه 51 منتقل میشد. فکر کنم الان همتون دارین فکر میکنید که خب اگر این جوری داستان، چرا پس از همون مرحله ساخت هواپیما همه چی مخفی نشده بود و همه چی نرفته بود در حالت محرمانه بودن، چرا فقط منطقه 51 محرمانه شده؟ همه سوالات و ابهاماتی که در مورد این منطقه وجود داره باز میشه که ما به این قضیه پی ببریم که اتفاقاتی که توی منطقه افتاده بسیار فراتر از اون چیزی که رسما اعلام شده. چون حتی بعد از اینکه ماهواره‌ها باعث شدند که هواپیمای جاسوسی از رده خارج بشن، بازم دولت آمریکا تا سال 2013 وجود این منطقه رو انکار می‌کرد. ولی چیزی که واضحه اینه که هرچی دولت انکار و پنهانکاری رو راجع به این منطقه و اتفاقاتی که درون این منطقه افتاده بیشتر کرد، کنجکاوی و حدس و گمان هم در مورد این منطقه بیشتر شد. یه چیز جالب بهتون بگم، مدارکی که سازمان CIA تو سال 2013 منتشر کرد در واقع تا سال 1968 رو پوشش میده، یعنی تا زمان تکمیل شدن پروژه A12، یعنی تا اون موقع رو فقط ما میتونیم در مدارک منتشر شده سازمان CIA ببینیم. بقیه مطالبی که بعد از این سال رخ میده در منطقه 51 رو ما نمیدونیم، هیچ اطلاعی ازش نداریم، ولی میتونیم با به هم چسبوندن یه سری مدارکی که از محرمانه بودن خارج شده و صحبت بعضی از افرادی که اونجا کار کردن، یه پازل نصف و نیمه ای رو کامل بکنیم. حالا این مدارک و این افراد دقیقاً کیا هستن؟ این افراد اکثرا شهروندایی هستن که توی منطقه کار میکردن و قانون منع صحبت راجع به منطقه بعد از گذشت چند سال بعد از کارشون دیگه ازشون برداشته شده و میتونن در مورد اون منطقه و کارهایی که کردن صحبت بکنن. و مدارکی هم که از محرمانگی خارج شدن اکثرا به نیروی هوایی تعلق دارن و راجع به یه پروژه هایی هستن که تو نزدیکی دریاچه گروم انجام شدن و ما میتونیم حدس بزنیم منظور از نزدیک دریاچه گروم همون منطقه 51. با اینکه این اتفاقات توسط دولت هیچ وقت تایید نشده، ولی با توجه به شواهد همیشه با تقریب خوبی میشه گفت این اتفاقات تو اونجا افتادن. قدم بعدی بعد از ساخت هواپیمای جاسوسی، ساخت هواپیمای مخفی بودن. لایه خارجی هواپیماها از ماده‌ای درست شده بود که امواج رادارها همون جور که بهشون میرسید بازتاب میشد. این باعث میشد تا هواپیما از دید رادارها مخفی بمونه. لاکیت یه هواپیمایی میسازه به نام هفت بلو، یه طراحی اختصاصی که باعث میشد این هواپیما توسط رادارها شناسایی نشه. این اولین هواپیمایی بود که به جای بهینه کردن شرایط پرواز با هدف تماس حداقلی با امواج رادارا درست شده بود. هفولو برای اولین بار تو دسامبر سال 1977 تو منطقه 51 تست میشه. نتایج این تست اونقدر خوب و موفقیت آمیز بود که نیروی هوایی با فاصله کمی بعد از تست لاکید قراردادی برای ادامه تحقیقات روی هواپیما امضا میکنه. نتیجه این قرارداد هواپیمای جدیدی بود که باعث شد همه معادلات جهانی هم عوض بشه باشه. البته مثل این هواپیما هم تا اون زمان ساخته نشده بود. اسم این هواپیما هست F-117 نایت هاکر که اولین پروازش هم تو منطقه 51 تو جون سال 1982 انجام میده. این اولین هواپیمای مخفی جنگنده‌ای بود که تا اون زمان وجود داشت و باعث به وجود اومدن نسل جدیدی از جت‌های جنگی شده بود. F-117 سمبل قدرت نمایی نیروی هوایی آمریکاست و بیشتر به خاطر عملکرد تو جنگ خلیج فارس تو سال 1991 هم شناخته میشه. با این حال نیمه تاریکی هم برای این جت جنگی و تاثیرات تکنولوژی به کار رفته تو اون هم وجود داره. این داستانیه که پشت نقاب میهن‌پرستی آمریکایی‌ها مخفی شده. بعد از تست موفقیت آمیز F-117 تو اطراف دریاچه کروم این منطقه تبدیل میشه به جایی برای تست هواپیمای جاسوسی و آزمایش کردن تکنولوژی مختلف روی اونا تا آمریکا بتونه تو خط مقدم رقابت در تکنولوژی‌های نظامی پیروز بشه. تو همین موقع‌ها بود که دو نفر شهروندان معمولی به نام رابرت فراست و والتر کاشا تو همین منطقه مشغول به کار جوشکاری ورقای فلزی بودن، ولی شرایط کاری اونها اصلا جالب نبود. بخاطر اینکه پروژه کاملا محرمانه بود و هیچ چیزی نمیاد به بیرون درس میکرد، پایگاه باقی مونده هواپیماها و کلا تمام چیزهایی که مربوط به تست هواپیماها بود رو بعد از آزمایشات میسوزوند. چیزهای مختلفی مثل ضایعات فلزی، حلالها، رنگها، سایر مواد سمی که تو گودالهای اطراف پایگاه سوزونده میشدن. یکی از نگهبانایی که اون مدت تو منطقه 50 کار میکرد میگفت که این سوزوندن‌ها دو بار در هفته انجام شد. هر دو بارم 24 ساعت طول میکشید. این وضعیت تقریبا کل سال 1980 برقرار بود و برای سلامتی کسانی که تو اونجا بودن به شدت هم خطرناک بود. مثلا همون دوتا جوشکاری که ازشون اسم بردم. این دوتا جوشکار چند سال بعد به دلیل نامعلومی فوت میکنن. رابرت در سال 1989 در سن 57 سالگی و کاشا در 1995 در سن 73 سالگی از دنیا میره. همسن این دو نفر و 5 نفر از کارکنان سابق این پایگاه تو سال 1995 با قدر صدماتی که تو حین کار متحمل شده بودن شکایت میکنن. این کارکنا میگفتن که آقا ما تو سالی که اینجا داشتیم کار میکردیم مشکلات تنفسی و سرطانی و مشکلات پوستی گرفتیم و فقط هم به خاطر دودایی بود که تو این منطقه تنفس کردیم و این واسه رنج ما بوده. طبق شکایتی که اینا میکنن میگن که آقا ما همیشه تقاضای وسایل ایمنی و ماس میکردیم، ولی درخواستشون همیشه به دلیل کمبود منابع مالی و کافی رد میشده. این از یه پایگاهی که داره با بودجه بسیار بالا برای تولید آخرین تکنولوژی آمریکایی کار میکنه خیلی بعید. آمریکایی‌ها دارن اینجا صدها میلیون دلار برای ساخت هواپیمای اختصاص میدن که قرار سر مردمی که تهدیدشون هست بمب بریزه، ولی حاضر نیستن بودجه‌ای رو برای تامین امنیت کارکنای خودشون تامین بکنن. احتمالاً چون همه چی در این منطقه محرمانه بوده، اونا فکر میکردن میتونن با پیروی نکردن از قوانین کارگری و تامین نکردن امنیت کارگران همین چی رو مخفی نگردن. حتی وقتی که کارکنان رفتن پیش رؤساشون و میگفتن آقا شما که برای ما نمیخری، اجازه هم نمیدی که برامون بخرن، حداقل بذار خودمون بیاریم، رؤساشون میگفتن به خاطر شرایط امنیتی حق ندارید شما وسیله ای رم از بیرون وارد بکنید. خیلی عجیبه که حتی ماسک کاغذی هم ظاهرا امنیت منطقه رو به خطر مینداخته. شاید میترسیدن که کارگرا یه دوربین جاسوسی رو روی ماسکا داشته باشن. شاید هم میترسیدن که این وسیله چیزی رو که شاید درک درستی ازش ندارن رو آلوده کنه، مثلا یه موجود فضایی. به هر حال قاضی این پرونده تو بد مخمصه گیر افتاده بود، چون نمیدونست چطوری میشه این پایگاهی که اصلا وجود نداره رو پای محاکمه بکشه. منطقه 51 اصلا کجاست؟ روی هیچ نقشه‌ای معلوم نیست، هیچ سندی ازش وجود نداره. تو بد مخمصه گرفتار شده بود این قاضی. قاضی برای اینکه بتونه این مشکل رو حل بکنه در و در دنبال یه مدرک بود. بالاخره این مدرک هم پیدا میکنه، یه مدرک که گویا سیاهی یادش رفته بود محرمانه بودن اون رو انجام بده و این نشون میداد که این منطقه 51 وجود داره، بلکه داره تو اونجا هم نقض بعضی از قوانین مربوط به ایمنی رو هم انجام میده. وقتی قاضی این مدارک رو کشید به دادگاه، دولت سریعا متوجه شد و سریعا اعلام کرد که این مدارک کاملا محرمانه. دولت همیشه یک قدم از دادگاه جلوتر بود. با محرمانه کردن اسنادی که وجود داشت از استفاده اونها تو دادگاه جلوگیری میکرد. و حتی برای محکم کاری بیل کلینتون دستوری رو امضا میکنه که انتشار گزارش‌های بررسی زیست محیطی تو منطقه رو کاملا ممنوع اعلام میکنه تا مبادا قاضی از اونها بتونه تو دادگاه علیه سازمانه پشت منطقه 51 استفاده کنه. در هر صورت این شکایت به هیچ جا نمیرسه و به دلیل به خطر انداختن امنیت ملی کلا مختوم اعلام میشه و بیوه های اون دوتا جوشکار با غم از دست دادن همسراشون تا ابد تنها میمونن. ولی چیزی که از این قضیه باقی میمونه یه دستور منع پخش گزارش زیست محیطی پایگاه دریاچه گرومه. این قانون اینطوری نبود که فقط توسط پرزیدنت کلینتون تو سپتامبر 1995 امضا بشه و تموم بشه، بلکه باید هر سال دوباره توسط شخص خود رئیس جمهور امضا میشد. این یعنی هر رئیس جمهوری که بعد از کلینتون اومده بود باید این دستور رو امضا میکرد، نه تنها یک بار بلکه 4 بار در یک دوره ریاست جمهوری خودش. تا به امروز که دولت ترامپ روی سر کاره، این قانون هر ساله به صورت یک رسم در کاخ سفید امضا میشه و هیچ وقت جلوی امضا شدن این قانون گرفته نشد. ممکنه که دولت آمریکا با این کار قصد جلوگیری از شکایت احتمالی آینده به خاطر شرایط بد کاری رو داشته باشه، یا میخواد جلوی اتفاقات مختلفی مثل تظاهرات علیه این پایگاه رو بگیره. در صورت خیلی بعیده که قدرتی که پشت منطقه 50 که از اعتراضات مردم بترسه، مخصوصا بعد از این همه شایعه سازی راجع به اتفاقات جاری تو این محل تو این سالها. شاید هم هدفشون از تصویب همچین قانونی اینه که کسی نفهمه از چه موادی برای ساخت همچین هواپیما استفاده شده. ولی این هم خودش یه جورای غیر منطقیه، چون اینکه بدونی چه موادی تو ساخت هواپیما استفاده شده خیلی فرق میکنه تا اینکه بدونی چه روشی باعث ساخت این هواپیما شده. پس چه به این نتیجه رسید که گزارش‌های محیط زیستی محل یه چیز خیلی مهمتری رو دارن پنهون میکنن و هیچ وقت ما از ماهیتش باخبر نمیشیم، چیزی که تأثیرهای مخربش رو روی کارگرای منطقه گذاشته. برای سالها منطقه 50 یکی از مخفی ترین مکانهای روی کره زمین بود که از همه نقشه ها تصاویر حذف شده بود و اونقدر بسی بود که کسی نمیتونست به مرکزش و اتفاقاتی که داره تو اونجا رخ میده دید داشته باشه. ولی کم کم با پیشرفت تکنولوژی و روی کار اومدن ماهواره ها و همچنین حرف کسایی که اونجا کار میکردن، رازهای منطقه شروع کردن به بیرون درز کردن. این داستان از سال 1988 شروع میشه، زمانی که شوروی یه عکس ماهواره از این منطقه میگیره و مجله ساینس یه کپی از این عکس رو منتشر میکنه. با فاصله کوتاهی یه داستانی هم راجع به این محدوده منتشر و چاپ میشه. بازخوردی که این قضیه داشت اصلا برای دولت و منطقه 51 جالب نبود. اگر شما چیزی از در مورد منطقه 51 ندونید و از منظر یه عکس ماهواره به اون نگاه بکنید، چیزی جز تعدادی ساختمون کنار هم نخواهید دید. و این چیزی که حتی مسئولینش هم در مورد ورژن رسمی خودشون هم میگن که این منطقه فقط یه سری پایگاهه که شامل تعدادی ساختمان اداری و باند فرود و محل قرار گرفتن هواپیما هست، نه چیز بیشتر. جزئیات دیگه هم که در مورد این محدوده اضافه شده و میبینید که الان بزرگتر شده، مؤثر سالها فعالیت و کم کم اضافه شدن به اونه، وگرنه چیزی تغییر آنچنانی نکرد. همین قضیه باعث شده بعضی از این طرفدارای تئوری توته بر این باور باشن که تو این منطقه شما فقط دارین پوسته توخالی رو میبینید، بلکه زیر این محدوده یه دژ عظیم زیرزمینی قرار گرفته که به مکانهای مخفی تو لس آنجلس و بقیه پایگاه‌های نظامی اطراف اون متصل شده. ولی بیاییم فقط با اون چیزی که چشامون میبینه از این پایگاه بسنده بکنیم، اونو قبول بکنیم. فرض میکنیم که کل منطقه 51 همون تعداد ساختمونا و همون تعداد فرودگاه ها و بانده فروده. ولی چیزی که اینجا برای ما سوال میشه اینه که دقیقا تو اون ساختمون هایی هم که اونجا وجود داره داره چه اتفاقی میفته، چیزی که افراد خیلی کمی هم ازشون باخبرن. انتشار اون مقاله تو سال 1988 باعث شد که داستان ها حول این منطقه کمی فروکش کنه، ولی داستان یه سال بعد از این اتفاق دوباره اوج میگیره و شعله ور میشه. چرا؟ چون در سال 1989 مردی به نام رابرت لزار ادعا میکنه که توی منطقه مشغول به کار بوده، در حالی که این ادعا یکم هم عجیب و غریبه برای خودش. این مرد میگه که من توی شرکت صنایع دفاعی داشتم کار میکردم و توی محدوده ما داشتیم روی سری تکنولوژی ها کار میکردیم که مربوط به تکنولوژی های زمینی نبود، بلکه تکنولوژی های موجودات فضایی بود و ما توی پایگاهی داشتیم کار میکردیم که نزدیک دریاچه گرم بود. برای این حرفا طرفدارا و مخالفای زیادی هم وجود داره، ولی چیزی که بعد از این ماجرا اتفاق افتاد این بود که بحث راجع به این پایگاه دوباره داغ شد. دولت هم البته مثل همیشه حرفای این دیگران و مدارکی که رو میشد و رد میکرد و انکار میکرد و میگفت کلن حرفای این آدم هم کاملا قابل بررسی نیست. از این طرف دیگه خود این آدم ادعا میکرد که از MIT و کلتک مدرک فوق لیسانس داره، ولی خب وقتی رفتن تحقیق کردن دیدن آقا همچین مدرکی وجود نداره. ولی بعضی هم شایعه کردن که این مدرک رو دولت حذف کرده تا این فرد رو بی‌اعتبار بکنه. در هر صورت این آدم در مورد منطقه 51 کلی حرفای مختلف میزنه و باعث شهرت پیدا کردن منطقه 51 میشه. بعد از صحبتایی که این آدم در مورد منطقه 51 میکنه، یه اتفاق جالبم رخ میده. شهر ریچل تو نوادا که نزدیکترین شهر به منطقه 51، تبدیل میشه به یه مرکز بزرگ توریستی. مردم از سراسر دنیا، دقت بکنید، میومدن به این شهر تا برن به منطقه 51 و اتفاقات پیرامون منطقه 51 رو ببینن. مردم این شهر هم یه منبع درآمدی جدید در خوش پیدا میکنن و شروع میکنن به فروختن سوغاتی آدم فضایی، از ماسک و تیشرت و چیزهای مختلف از این آدمای جدیدی که میومدن و توریست جدیدی که میومدن اونجا پذیرایی میکردن و یک عالمه بهشون کمک میکرد. چیز جالبی که این وسط رخ میده اینه که حتی یه باری هم تو این شهر تأسیس میشه به نام بار فضای کوچک. مردم تو اونجا جمع میشدن در مورد آدم فضایی حرف میزدن، کلی از این حرفا. با وجود صحبتهای اون آدم و مرگ اون دو تا جوشکار تو سال 1995، چیزی که واقعا رخ داد اینه که دولت هیچ اهمیتی به این داستانها نداد و همیشه دولت آمریکا این منطقه رو محدود کرد و حتی اجازه نداد هیچ اطلاعاتی از اونجا به بیرون بیاد. بالاخره تو سال 2005 دولت آمریکا دیگه نتونست مخفی کاری بکنه و سازمان CIA مجبور شد بالاخره تو سال 2013 اطلاعاتی مربوط به ساخت این محدوده و ساخت دو تا هواپیمای جاسوسی خودش، یعنی U2 و A12 رو منتشر بکنه. چرا؟ تو سال 2005 یه استاد دانشگاه به نام ریچاردسون اومد گفت که آقا ما یه قانونی داریم به نام قانون آزادی اطلاعات که تو سال 1966 توسط دولت لیندون بی جانسون تصویب شده. این قانون میگفت که باید بخشی از دولت فدرال آمریکا بخشی از اطلاعات خودش رو به صورت آزادانه در اختیار همه قرار بده. با کمک همین قانون بود که بالاخره تونستن بخشی از اطلاعات منطقه 51 رو از محرمانه بودن خارج بکنن. چیزی که واضحه بازم اونا نتونستن اسنادی رو پیدا بکنن که در مورد فعالیت فعلی این پایگاه است و اطلاعات هم هنوز محرمانه است، چرا که به امنیت ملی آمریکا ممکنه صدمه بزنه. چیزی که واضحه اینه که دولت هم بعیده به صورت خودجوش این اطلاعات رو بخواد رونمایی کنه و در اختیار دیگران قرار بده. همینه که بیشتر و بیشتر شک و نسبت به منطقه 51 بیشتر میکنه. حالا ما فرض بگیریم که تمام فعالیتی هم که داره تو اونجا رخ میده شاید بازم مربوط به تکنولوژی‌های نظامی و هوایی باشه، ولی بازم احتمال خیلی زیادی وجود داره که اتفاقاتی که داره تو اونجا رخ میده بیشتر از این پیشرفت‌های تکنولوژی نظامی و هوایی باشه. برای همین توریه توته بیشماری در مورد این منطقه شکل گرفته. خب به پایان قسمت اول منطقه 51 رسیدیم. تو قسمت دوم میریم سراغ تئوری توته و همونجوری هم که اول پادکست گفتم تو قسمت اول بیشتر در مورد اتفاقاتی که توی منطقه رخ داده و مراحل تأسیس شدن این منطقه صحبت کردیم. خیلیاتون فکر کنم با این صحبتایی که سازمان CIA کرده موافق نباشید و خیلیاتون میگی که خب اگر همچین اتفاقی تو منطقه 51 افتاده چقدر این همه مخفی کاری لازم بوده؟ چرا باید این همه مخفی کاری انجام می‌شده؟ منم مثل شما نمیدونم، باید بیشتر در موردش صحبت بکنیم. تو قسمت بعدی میریم سراغ تئوری توته و داستان مربوط به این منطقه رو از نگاه تئوری توته ها بررسی میکنیم. مدارکی هم که توی محدوده توی این قسمت استفاده شد مدارک رسمیه. تمام مدارکی که من نام بردم در اونجا حرف زدم توی آرشیف های رسمی سازمان CIA، سازمان امنیت ملی آمریکا و دولت های خود سازمان دولتی آمریکا هم قرار گرفته. اگر نیازی بود مدارک ها براتون قرار بگیره حتما بهم بگید، براتون میذارم، چون تعداد مدارک و تعداد مطالب زیاده، من نمیتونم در بخش کپشن براتون قرار بدم. اگه بشه در سرور دیسکورد در بخش سورس براتون قرار میدم. لینک سرور دیسکورد ما هم در همین توضیحات قرار گرفته، میتونید در اونجا برید و دسترسی پیدا کنید به اطلاعات تکمیلی که من تو اونجا میذارم و صحبتایی که در مورد همین اتفاقات هم توش انجام میدم. دمتون گرم که تا الان گوش دادید. همونجوری هم که میدونید که من قسمت آخر ادیت نمیکنم، امیدوارم لذت برده باشید. برای قسمت بعدی فردا میتونید قسمت بعدی رو بشنوید، امیدوارم شنیدنش لذت ببرید. دمتون گرم که تا الان شنیدید. اگر صبحتونه صبحتون بخیر، اگر ظهرتونه ظهرتون بخیر، اگر شبتون بخیر. خدا نگهدار.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.